الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جمع عرفی بین عام و خاص بود. عرض کردیم گاهی نسبت بین دو خطاب عموم من وجهه، ولیکن معامله میشه با این دو خطاب معامله عام و خاص مطلق، و یکی از این دو خطاب رو توسط دیگری تخصیص میزنیم. یکی از این موارد این هست که یکی از این عامین من وجه در مورد اجتماع قدر متیقن باشه، که نشه قدر متیقن رو از او خارج کرد. مثلا اکرم کل عالمین با لا تکرم ای فاسقین نسبتش عموم من وجهه، و در مورد عالم فاسق تعارض می کنند. ماده اجتماع عالم فاسقه. حالا اگر عالم فاسق قدر متیقن بود از خطاب اکرم کل عالمین مثلا، سألته عن اکرام العالم الفاسق قال اکرم کل عالمه، قدر متقن در مقام تخاطب عالم فاسق هست، چون مورد سوال هست. امام هم بفرماید اکرم کل عالمه، دیگر نمی شود قدر متقن را از این خطاب خارج کرد، می شود کنس در این مورد، ولذا مقدم می شود بر اون خطاب لا تکرم ای فاسقه. مورد دیگر این هست که از تقدیم احد الخطابین الغاء عنوان خطاب دیگر لازم بیاد، به نحوی که عرفاً لغو بشه. مثال معروف اینه که در حدیث داریم کل شیء یتیر فلا بأس به بوله و خرعه، هر پرنده بول و روسش پاک است. نسبت این خطاب با اون خطابی که میگه اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، عموم من وجه، در مورد پرنده حرام گوشت کل شیء یتیر فلا بأس به بوله و فرعه اقتضا میکنه عمومش، که این پرنده حرام گوشت بولش پاک باشه. اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه اقتضا میکنه نجس باشه. ولی همونطور که آیون فرمودن، اگر ما اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه رو مقدم کنیم بر خطاب کل شیء یتیر، عنوان تیر الغاء میشه. چرا؟ برای اینکه باید مختص کنیم کل شیء یتیر رو به حیوان حلال گوشت. حیوان حلال گوشت که لازم نیست تیر باشد، ما اکل لحمه فلا بأس به بولهی و روسه، ولو پرنده نباشد. پس حمل کل شیء یتیر بر خصوص پرنده حلال گوشت منشأ میشه عنوان تیر و پرنده لغو بشه، چون دلیل داریم که هر حیوان حلال گوشتی چه پرنده چه غیر پرنده بولش پاک. اگر اون دلیلی که میگه که حیوان حلال گوشت بولش پاکه یقینی باشه که این مطلب واضحه، برای اینکه تیر الغا نشه عنوانش و لغو نشه، میگیم این ابا دارد از تخصیص به خصوص تیر حلال گوشت، میشه کنس در تیر حرام گوشت و مقدم میشه بر عموم اغسل صوبک من اول ما لا یؤکل لحمه. و اگر اون خطاب ما اکل لحمه فلا بأس به بوله قطعی نباشد، ظنی معتبر باشد، مجموع این خطاب ما اکل لحمه فلا بأس به بوله و خطاب کل شیء یتیر، این مجموع میشه نص. و تقدیم خطاب اغسل صوبک من ابوال مالا کل لحمه منشأ میشه که مجموع خطاب کل شیء یتیر که مجبور میشویم مختصش کنیم به تیر حلال گوشت و خطاب ما اکل لحمه فلا بأس به بوله لغو بشود. چون اگر ما کل شیء یتیر را مقید کنیم به تیر حلال گوشت، اون ما اکل لحمه فلا بأس به بوله لغو می شود. ما اکل لحمه را که نمی شود تخصیص بزنیم به تیر، فرض این است که دلیل ظنی و صدور است ولی قدر متیقن از ما اکل لحمه غیر تیر است. نه، حمل ما اکل لحمه بر خصوص تیر هم مستهجن است چون قدر متیقنش غیر تیر است. پس ما کل شیء یتیر فلا بأس به بوله را بخواییم حمل کنیم بر خصوص تیر حرام، تیر حلال گوشت، عنوان تیر لغو میشه و یا عنوان حیوان حلال گوشت بولش پاک است باید حمل بشه بر خصوص تیر و این هم قابل حمل نیست، چون خلاف قدر متعقن از ادله است که میگه ما اکل لحمه فلا بأس به بوله. البته گاهی الغاء عنوان موجب لغویت نمیشه، موجب حمل بر قضیه خارجیه میشه، این اشکال نداره. مثلا روایت داریم لا بأس به سجدت علی القرطاس. قرطاس کاغذ اعمه، از کاغذی که از اجزای چوب و مانند آن گرفته شده که یسه و سجود علی، و یا از پنبه و کتان گرفته شده که لا یسه و سجود علی، نسبت لا بأس به سجدت علی القرطاس با اون دلیلی که میگه که لا یسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض الا ما یؤکل او یلبس، نسبت عموم من وجهه. یک خطاب میگه سجده بر کاغذ اشکال نداره، شامل کاغذی که از پنبه مثلا گرفته شده هم میشه. خطاب دیگه میگه صحیح نیست سجده مگر بر زمین و آنچه از زمین میروید، به شرط این که ملبوس یا معکول نباشه. اطلاقش میگه که این کاغذی که از پنبه یا کتان گرفته شده این سجده برش صحیح نیست، چون مصداق ما یؤکل و ما یلبس هست. نسبت عموم منوج. بعضی ها به همین خاطر که گفتن ظاهر لا بأس بالسجدت علی القرطاس اینه که قرطاس این عنوان دخالت داره در حکم، و اگر ما بگیم منحصر است جواز سجده بر قرطاس، به خصوص اون قرطاس و کاغذی که از چیزهایی که سجده بر آن صحیح گرفته شده، خب چیزهایی که سجده بر آن صحیحه که لازم نیست قرطاس باشه ولو قرطاس نباشه، برای اینکه عنوان قرطاس الغا نشه ما میگیم سجده بر قرطاس استثناءه. کاغذ صدق کنه سجده بر او جائزه ولو از پنبه یا از کتان گرفته شده. ولذا همین اجزاء کاغذ اگر چیز دیگه ای باش درست بشه، مثل های سیستانی میگن دستمال کاغذی عرفن قرطاس نیست، سجده بر دستمال کاغذی اشکال پیدا میکنه، یا کارتون، کارتون قرطاس نیست سجده بر آن اشکال داره، ولی اگر از همون کاغذ درست کنن سجده بر او جائزه، البته اگر ثابت بشه که از چوب میگیرن کاغذ و مقوا و دستمال کاغذی رو که او بحثی نداره، بحث در جاییست که احتمال میدیم از پنبه و مانند آن گرفته شده. ما اینجا عرضمون اینه، میگیم از تقدیم خطاب لا یسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض الا ما یؤکل و یلبس لازم میاد خطاب لا بأس بالسجدت علی القرطاس رو هم کنیم بر قضیه خارجیه. عنوان قرطاس از موضوعیت میفته اما لغو نمیشه خطاب، هم میشه بر قضیه خارجیه، چون چه بسا کاغذهایی که زمان ائمه ساخته میشده از اجزای چوب بوده کما هو المنقول. عنوان لا بأس بالسجدت علی القرطاس از قضیه حقیقی بودن میفته اگر ما بگیم باید کاغذ از اجزای ما یستحق السجود علیه گرفته شده باشه، دیگه لا بأس بالسجدت علی القرطاس قضیه حقیقیه نمیشه، هم میشه بر قضیه خارجیه. از بامی که امام احراز کردن که این کاغذهای موجوده در اون زمان از خاکره چوب و مانند آن گرفته شده بوده، این موجب لغویت نمیشه، ولذا در اینجا ما قبول نداریم که باید لا بأس بالسجدت علی القرطاس رو مقدم کنیم. الغاء عنوان قرطاس لازم میاد اما لغو نمیشه این خطاب. عرف میگه لابد امام تشخیص دادن که کاغذهای در اون زمان از اجزای مایس خسجود و علی بوده و در دسترس خیلی ها بوده، توجه نداشتن، متوجه کردن مردم رو که بابا همین کاغذهایی که هست سجده بر اینها بلا مانعه. پس مورد دوم تقدیم احد العامین من وجه بر عام دیگر اینه که از که اگر عکس بکنیم اون عام من وجه دوم را بخوایم مقدم کنیم، الغاء عنوان عام من وجه اول لازم بیاد، به حیثی که عرفاً خطاب اول لغو بشه. این منشأ میشه که این خطاب اول حذراً من محظور لغویته مقدم بشه بر خطاب دوم، مثل تقدیم کل شیء یتیر فلا بأس بموله و قرعه بر خطاب اغسل صوبک من اول ما لا یؤکل لحما. مورد سوم اگر وضعیت زمان ائمه رو هم ندونیم احراز نمی کنیم جمع عرفی را، همین کافی است که دیگه نتونیم به ضرس قاطع بگیم لا بأس بالسجدت علی القرطاس مقدم است بر اون خطاب لا یسجد الا علی الارض. تعارض مستقر میشه بین این دو، عام فوقانی میگه لا یسجد الا علی الارض، عام احراز این که لا بأس بالسجدت علی القرطاس مقدم است در این مورد اجتماع که کاغذی است که از پنبه گرفته شده بر اون خطاب لا یسجد الا علی الارض او ما نبت من الارض غیر ما یؤکل او یلبس، عامین من وجه هستن این دو. همین که احراز نمی کنیم تقدیم لا بأس بالسجدت علی القرطاس را بر این خطاب دوم، در حجیت این لا بأس بالسجدت علی القرطاس شک می کنیم، احراز نمی کنیم که عرف مقدم می کند آن را بر اون خطاب دوم. باید رجوع کنیم به عام فوقانی. عام فوقانی میگه لا یسجد الا علی الارض، سجده فقط باید بر زمین باشد. ما خارج شدیم از این عموم در چیزهایی که از زمین می رویند و ملبوس و معکول نیستند. اگر کاغذ هم از اجزاء مایست خسجود و علی گرفته شده بود بر او سجده میکنیم، و الا سجده بر او جائز نیست، چون رجوع میکنیم به عام فوقانی که میگه لا یسجد الا علی الارض. مورد سوم برای تقدیم احد العامین من وجه اینه که مورد افتراق او نادر باشه، به نحوی که اگر بخواهیم مورد اجتماع رو از او بگیریم بدیم به اون عام من وجه دوم، مورد اجتماع رو اگر بخواهیم از این عام من وجه اول بگیریم بدیم به عام من وجه دوم، هم کنیم این عام من وجه اول رو بر مورد افتراق، حمله بر فرد نادر بشود. حمله بر فرد نادر مستهجنه، ولذا این عام من وجه که مورد افتراقش نادره کنس میشه در مورد اجتماع. ولی اون عام من وجه دوم مورد افتراقش زیاد است، حمل او بر مورد افتراق مستهجن نیست. اینم منشأ میشه ما عام من وجه اول رو نس بدانیم در مورد اجتماع، چون مورد افتراقش نادره، به عموم این خطاب نسبت به مورد اجتماع اخذ میکنیم و تخصیص میزنیم اون عام من وجه دوم را. اما این که یک کسی بگه که آقا ما چرا این عام من وجه رو که مثلا 80% مواردش مورد اجتماع با عام من وجه دومه، 20% مورد افتراقه، چرا در کل 100% موارد مقدم کنیم بر اون عام من وجه دوم؟ نه، بیاییم تبعیض روا بداریم. 20% مورد افتراق این عام من وجه اوله، مقداری از مورد اجتماع رو هم نگه بداریم تحت این عام من وجه اول که از استهجان خارج بشه، ولی در بقیه مورد اجتماع با هم تعارض بکنن. این 80% مورد اجتماع مثلا 40% رو هم تحت این عام من وجه باقی بگذاریم، با اون 20% مورد افتراق میشه 60%. خوبه دیگه، خدا بده برکت. تو 40% بقیه تعارض کنن با عام من وجه دوم و تساقط بکنن. چرا میگید این عام من وجه اول چون مورد افتراقش نادره پس در کل مورد اجتماع مقدم میشه بر اون عام من وجه دوم؟ جواب اینه که این مقتضای جمع عرفیه. وقتی که خطاب ما حملش بر غیر مورد تعارض که اون 20% مورد افتراق است عرفی نیست، کنس میشه در مورد اجتماع، کنهو در خصوص مورد اجتماع آمده و حالت قرینیت عرفیه پیدا میکنه. این که ما بخشی از مورد تعارض رو بگیریم خاتم بخشی کنیم بدیم به یکی از این متعارضین، بگیم خب شما برای اینکه مستهجن نشی بیا دلتو خوش کن مقداری از مورد تعارض رو هم میدیم به تو، این عرفی نیست. ولذا اجازه بدید عرض کنم، ولذا ما یک اشکالی در بحث حدیث لا تعاد به مرحوم آقای خویی کردیم. ایشان در حدیث لا تعاد گفتن آقا حدیث لا تعاد شامل جاهله، مقصر، غافل یا معتقد میشه. بله، جاهل مقصر متردد که در اثناء نماز مردد است، وظیفه اش چیست و برخلاف وظیفه واقعی عمل کند، لا تعاد از او منصرف. اما جاهل مقصری که در هنگام نماز غافله یا معتقد به صحت نمازشه ولی جاهل مقصره، ترک تعلم کرده نسبت به احکام نماز، ایشان فرموده حدیث لا تعاد شامل جاهل مقصر غیر متردد میشه. گفتن آقا پس چرا فتوا نمیدی که نماز جاهل مقصر غیر متردد مشمول حدیث لا تعاده و صحیحه، اگر خلل برسونه به غیر ارکان. ایشون فرمودن جهتش اینه که ما یک سری روایات داریم میگه که مثلا من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، من صلا فی النجسه عالمن بکونهی، من صلا فی صوب اصابه دم عالمن بذالک اعاد الصلات، من تکلم اعاد الصلات. یک سری روایات هم لسانش امر به اعاده نماز، اونم شامل جاهل مقصر میشه، نسبت عموم من وجه. من زاد فی صلاتهی فعلیه لعاده، مثلا عالم عامد رو میگیره، جاهل مقصر متردد رو میگیره، جاهل مقصر غافل یا معتقد رو هم میگیره. حدیث لا تعاد هم غیر خلل به زیاده فصلات رو میگیره، اون مورد افتراقشه. جاهل مقصر غیر متردد را که زیاده کرده در واجبات نماز، او را هم میگیره. پس نسبت به جاهل مقصر غیر متردد که زیاد کرده در واجبات نماز تعارض میکنه. حدیث لا تعاد میگه نمازش صحیحه. مثلا فکر میکرد در تشهد مانعی نداره بگه و اشهد ان علیا ولی الله، حالا اضافه هم بعضی هم میکنن. بله، خب این از نظر فقهی جائز نیست، نه ذکر الله، نه ذکر رسول، نه دعا. حالا خب جاهل مقصر، جاهل قاصر که بود هیچ، حدیث لا تعاد نمازش رو تصحیح میکنه. اما اگر جاهل مقصر بود، جاهل مقصر غیر متردد، حدیث لا تعاد میگه نمازش صحیح. ولی من تکلم اعاد الصلات، من زاد فی صلاته اعاد الصلات، میگه نمازش باطله، نسبت عموم من وجه. بعد آیه خویی فرموده که ولی من چه کار کنم؟ اگر حدیث لا تعاد رو مقدم کنم، مورد من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، من تکلم فعلیه لعاده و امثال آن، میشه مورد نادر، چون باید حملش کنم بر عالم متعمد یا جاهل ملتفت. و انسانی که عالم هست یا ملتفت هست عادتاً خلاف نمی کنه، نادراً شخص عالم عامد میاد با این که می داند وظیفه‌اش در نماز چیست بر خلاف وظیفه‌اش عمل می کنه. این نادر کل معدومه. نمی کنم من این خطابات من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، من تکلم فی صلاته فعلیه لعاده و امثال آن را هم کنم بر فرد نادر، ولذا مجبورم جاهل مقصر غیر متردد را هم ملحق کنم به عالم عامد و جاهل مقصر ملتفت، بگم برای اینکه این خطاب فعلیه لعاده ها حمله بر فرد نادر نشه، احساس غریبی نکنه، آی جاهل مقصر غیر متردد، تو هم برو زیر مجموعه این روایات تا اینها حمله بر فرد نادر نشه. اما جاهل قاصر نه، او باقی بمونه تحت حدیث لاتعاد. چرا؟ برای اینکه اگر جاهل قاصر زیر مجموعه این روایات من زاد فعلیه لعاده من تکلم فعلیه لعاده نرن، که این روایات موردشون نادر نمیشه. جاهل مقصر رو اگر بخوای خارج کنی از این اومد، حمله بر فرد نادر میشه، چون خیلی ها جاهل مقصرن. اما اگر جاهل قاصر رو خارج کنی که این حمله بر فرد نادر نمیشه. ولذا آی خویی فرمودن ما جاهل قاصر رو مشمول حدیث لا تعاد میگیریم، جاهل مقصر رو حتی اگر متردد نباشد مشمول این روایات من زاده فی صلاته فعلیه لعاده، من تکلم فعلیه لعاده، من کانت من علم ان بسوبه دما فصلا فی فعلیه لعاده، من صلا فی ما لا یوکل لحم فعلیه لعاده. جاهل مقصر رو داخل در اینها قرار میدیم تا اینها موردشون نادر نشه. اشکالی که ما با خوی کردیم، گفتیم آخه این جمع عرفیه، با این بیان شما، با این بیان شما مورد افتراق این روایات که میگه من زاد فعلیه لعاده من تکلم فعلیه لعاده و امثال آن، مورد افتراقش فرد نادره، کنس میشه در مورد اجتماع. مورد اجتماعش فقط جاهل مقصر نیست، جاهل قاصر هم هست. شما میگید نه، جاهل قاصر رو بذارید تحت حدیث لاتعاد بمونه، جاهل مقصر رو بدید به این روایات آمره به عاده تا اینها موردشون نادر نشه. این جمع عرفیه؟ کجاش جمع عرفیه؟ خب این روایات آمره به عاده مورد افتراقشون نادره و مورد اجتماعشون با حدیث لاتعاد مورد غالبه. اینا میشن کنسته در مورد اجتماع. اگر آی خویی بفرماد من در حاکم و محکوم اینو میگم، حدیث لاتعاد حاکمه، میگیم حاکم هم همینه. آقا اگر یک خطابی بگه اکرم کل عالم، یه خطابی بگه عالم کذایی لیس به عالمه، و نوع عالم ها هم من عالم فرض کنید که یه وصفی ذکر کنن برام، عالمی که عرض شود خدمتتون که سنش از فرض کنید که 90 سال کمتر است لیس به عالم. خب اکثر عالم ها کمتر از 90 سالند. چند تا عالم بالاتر از 90 سال داریم؟ خب العالم الذي لم يبلغ عمره 90 سنه فليس بعالم. خب شما اکثر افراد عالم رو از اکرم کل عالم خارج کردید ولو به لسان حکومت. خب این عرفه متعارضه، اسمشو گذاشتید حکومت، که دیگه نباید بیچاره کنید اون دلیل محکوم را و اون را هم کنید بر فرد نادر. این منشأ تعارض میشه بین این دو خبر. بعد حالا بیاییم بگیم خب العالم الذي لم يبلغ 90 سنه فليس بعالم. خب اینو ما بیاییم برای اینکه اکرم کل عالم حمله بر فرد نادر نشه، عالم های از 60 سال به بالا رو هم بگیم داخل در اکرم کل عالم هستن، برای اینکه حمله بر فرد نادر نشه. این عرفیه، غیر از جمع تبرعی چیز دیگه ای اسمش هست؟ عام و خاص مطلق هم اگر بناشه اون خاص مطلق اکثر افراد عام رو خارج کنه که این خاص مطلق نیست، این معارضه ولو به لسان حاکم. ولذا شرط اول اینه که شما دلیل مخصصتون مخصص اکثر افراد نماشه، دلیل حاکمتون مخرج اکثر افراد نماشه و الا با هم متعارضن. خب شما در حدیث لا تعاد و این روایات عامره بیاده فرمودید اگر حدیث لا تعاد رو مقدم کنیم بگیم جاهل مقصر، جاهل مقصر غیر ملتفت مشمول حدیث لا تعاد است، باید بگیم من زاد فی صلاته فعلی آدم، مربوط به کسی میشه که عالمن آمدن یا جاهلن مقصرن ملتفتن خلل رسانده است به شرایط نماز. شما فرمودین این فرد نادره، خود آقای خویی فرموده، حالا یه وقت میگید نه من قبول ندارم حمله این بر فرد نادره، بحث دیگری است. آقای خویی فرموده این حمله بر فرد نادر لازم میاد، ولذا ما یه بخشی از مورد حدیث لا تعاد رو میگیریم میدیم به این روایات عامره بعاده تا اینا احساس ندرت و غریبی نکنن به مقداری که دیگه مستعجن نشه، اما جاهل قاصر میمونه تحت حدیث لا تعاد. این چه جمعیه؟ اگر واقعا این روایات عامره بعاده مورد افتراقشون که عالم عامد و جاهل ملتفت است نادره، میشه کنست در مورد اجتماع که اخلال به این شرایط هست، ان جهل بالحکم ولو کان الجهل قصوریا. خب این مورد اجتماع روایات عامره بعاده میشه کنست در اون میشه، خب وجهی نداره ما این مورد اجتماع رو طبقه بندی بکنیم، این جمع عرفی نیست. این هم راجع به این بحث، کلام در عام و خاص تمام شد. جمع عرفی تا کنون که گفتیم اول حکومت بود بعد تخصیص، اما سه مورد دیگر هست: تقیید، اکرم عالمن لا تکرم العالم الفاسق، اکرم اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، که باید بحث کنیم که تقیید به مقید منفصل چه ضربه‌ای به خطاب مطلق می زند، آیا اطلاق او را از بین می برد کما علیه شیخ الاعظم، یا حجیت اطلاق را از بین می برد کما علیه صاحب الکفایه. این بحث بحث مهمی است و بعد راجع به حمل ظاهر بر ازهر و حمل ظاهر بر نص که جمع عرفی چهارم هست، مثل خطاب ظاهر در وجوب را به قرینه دلیل بر عدم وجوب حمله بر استحباب بکنیم، و مورد پنجم جمع عرفی هم صاحب کفایه فرموده التوفیق العرفی، جمع عرفی گفته یا به حکومت یا به تخصیص یا به تقیید، ورود که جمع عرفی نیست، ورود اصلا خارج است از بحث تعارض. بعد دیدت همه اقسام جمع عرفی که داخل در این جمع عرفی با نام نیستن، آخریش رو یک اسم بینام، اسمی گذشته خیلی موثق، از توفیق العرفی. توفیق عرفی با جمع عرفی فرقش چیه؟ یعنی یک چیزهایی است که نه داخل در حکومت، نه داخل در تخصیص، نه داخل در مطلق و مقید، نه داخل در ظاهر و ازهر، ولی جمع عرفی هست. اسم میخواهید برای او بذاریم، اسمشو میذاریم از توفیق العرفی. مثل این که اهلت لکم بهیمت الانعام با خطاب لا تقصد توفیق عرفی داره، حمل میشه اهلت لکم بهیمت الانعام بر هلیت شعنیه، ولی لحم مغصوب حرام است، لا تقصد مقدم میشه بر اهلت لکم بهیمت الانعام از باب توفیق عرفی. این مطالبی است که آدرسش رو و تیترش رو عرض کردم. ان شاء الله روز یک شنبه سوم ربیع الاول بحث رو دنبال می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.